اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. روشن نشده این؟ ها؟ روشن شد هیچ، درست شد، از هیچ بهتره. خدا را بر تمام نعمتهایش بی ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و شاکر هستیم در جوار بارگاه ملکوتی بیبی دو عالم فاطمه معصومه کریمه اهل بیت در جمع شما بزرگواران و عزیزان. دقایقی نسبت به سوالاتی که برای ما فرستاده بودند هستیم. حدود عزیزان ما 10 تا سوال برای ما فرستاده بودند. این سوالات هم دیشب ساعت 12 شب دست ما رسید. بله، حالا دیگه خیلی زود بوده. بله، بزرگواری کردن، خیلی سریع دست ما رساند. بله، خوبه، بازم بس ما زودتر. بله، ما از صبح جلسه داشتیم، یعنی حتی من به اندازه 5 دقیقه هم فرصت بکنیم. حالا چیزایی که به قول آماد در رابطه با این سوالات، اگر بخواهیم پیرامون سوالات خوب بحث بشه، خودش حداقل 2.5 واحدی میخواد که به این سوالات خوب جواب داده بشه، چون سوالات اساسی و ریشه‌ای هست. ولی اگر نه، به صورت خیلی اجمالی برای شما عرض کنم، سر راهی بخوام جواب بدیم. حالا من بخشی از اینها را، یک جوابهایی که هست، من عرض میکنم و بعد یکی دو موردش که نیاز به تفصیل داره در خدمت عزیزان هستیم. تعریف و ویژگی اسلام ناب شیعه را بیان کنید. اسلام ناب شیعه همون اسلامی است که نبی مکرم معرفی فرمودن، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعد. اگر ما بخواهیم اسلام اصیل و اسلام ناب را بدانیم چه هست، باید بریم کتاب و سنت، ولی سنت از زبان اهل بیت علیهم السلام و بس. سنتی که از زبان اهل بیت در نیاد، اینها به درد اسلام نمیخوره. اون میشه به تعبیر حضرت امام اسلام ابو سفیانی یا اسلام آمریکایی. روی حدیث ثقلین، خب دیگه عزیزان ما مفصل بحث داشتن. ما تعابیری که در کتب اهل سنت ما داریم، هم حدیث ثقلین که مفصل در رابطه با این در کتاب‌های اهل سنت بحث شده، و هم حدیث خلیفتین رو ما داریم. آقایان ببینید، حدیث ثقلین هم در کتاب صحیح مسلم آمده، در بیت الافکار دولیه برای شما عرض کنم چاپ عربستان سعودی، با این تعبیر. ما یه دو سه مرتبه اینجا جلسه داشتیم، نداشتن این میز اینجا مشکل درست کرده. ما داریم اعلام که این دفعه اگر بناس ما را دعوت کنن، بگو اول میز بگذارن یه میز درست حسابی، که ما الان کمرم درد گرفته. بله، در رابطه با حدیث ثقلین در صحیح بخاری که اصلا نیامده اطلاقا، حدیث قدیر هم در صحیح بخاری نیامده اطلاقا، نه صراحتن نه کنایتن نه اشارتن. مسلم آورده نقل کرده، مسلم تقریبا نسبت به بخاری اون تعصباتش کم بوده. حالا این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، ما در اون عصر نبودیم، چه بگر در اون عصر بودیم و درک میکردیم موقعیت اینها را، شاید نگاهمون با نگاه فعلیمون تفاوت داشته باشه. در یک زمانی که بردن نام امیرالمؤمنین جرمه، به طوری که ذهبی در تهذیب و تهذیب برای شما عرض کنم میاره، این بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا، میشنیدن یک فرزندی را اسمش علی گذاشته بودند میکشتند. بنی العباس هم بدتر از اونها، به قول اون شاعر میگه یا لیت جور بنی مروان دام لنا و کان عدل بنی العباس فی الناری، میگه ای کاش اون ظلمهای بنی امیه ادامه پیدا میکرد، مردشل ببره این عدالت بنی عباس را. علا ای حالین شما ببینید ابن سقا خب در عصر بنی العباس متوکل عباسی برای شما عرض کنم هست، یا ابن نصر میاد برای شما عرض کنم بالای منبر فضیلت امیر المؤمنین رو مطرح میکنه، دستور میدن 1000 ضربه شلاق بهش بزنن. بابا دیگه بالاترین حد حد زنا هست دیگه، زنای غیر محسنه یعنی مادون قتل، حد زنا هست 100 ضربه شلاقه. نه تعذیرم که تعذیر دون الحد دیگه، ما تعذیر دون الحد، ما دیگه اقل حد ما 80 که مال قذف و شراب، بالاترش هم 100. یا ابن سقا میره بالای منبر حدیث طیر رو نقل میکنه، میارن پایین کتکش میزنن و منبرش رو آب میکشن، میگن منبری که در اونجا فضیلت علی گفته شود نجس میشه. آقای نسائی در عصر بنی العباس، ربطی بنی امیه نداره، متوفای 303، وقتی میاد شام میره بالای منبر فضائل امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه، میگن خب چرا فضائل معاویه را نمیگی؟ میگه علا یرزا معاویه، برای شما عرض کنم به سویه، این که معاویه را آوردن در برای شما عرض کنم ردیف خلفا آوردن کم نیست. گفتن یه چیزی درباره معاویه بگو. میگه معاویه مگر فضیلتی داره من بگم؟ میارن پایین به قدری کتک میزنن، به قدری لگد میزنن، عوض میخوام اون مردانگیش ترک میخوره، از مسجد میبرن بیرون، میگه منو بره به طرف مکه وسط راه، از دنیا میره شهید میشه. ببینید در این جب این کتاب ها نوشته شده. دوستان ما بعضی وقتا میاییم میگم آقا چرا مثلا بخاری، خوب بخاری مسلم هرچه هست یک آخوند حکومتی بودن و از اون طرف هم خوب ملاحظاتی هم خودشون داشتن، خیلی از حقایق رو نمیتونستن و بعضی ها هم نمیخواستن مطرح کنن، ولی باز در مقایسه بین بخاری و مسلم اینها 5 سال تفاوت وفات دارن. بخاری متوفای 256، مسلم 261، یعنی 1 سال بعد از ولادت حضرت ولیعصر بخاری از دنیا رفته، 1 سال بعد از غیبت صغرا مسلم از دنیا رفته. حالا این تداعی ها باشه در ذهن مبارک آقایان فراموش نشه. خب مسلم منصفتر از چیزه، خیلی از جاها مثلا حدیث قدیر رو همین اندازه به صورت ناقص مطرح میکنه، یا در رابطه با حدیث کاذبن آسمن خائنن رو خیلی با شجاعت نقل کرده. حالا از قلمش در رفته، حکومتی ها متوجهش نشدن. شما جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 از قول خلیفه دوم امیر المؤمنین سلام الله علیه و عباس میان پیش عمر برای قضاوت، عمر بلا فاصله بر میگرده خطاب به این دو، میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرعیتماه آثمن کاذبن قادرن خائنا. تعبیر تعبیر خیلی تندیه. خیلی وقتا که آقایان میگن آقا شما مثلا توهین نکنید به مقدسات العالمین، نه توهین نمی کنیم، ولی آنچه که دیگه مسلم آورده که باید بگیم. آیت الله لازم صافی خدمتشون من بودم، میگم من در مدینه با یکی از این علمای سعودی بحث میکردیم، ایشون دیگه در جواب من عاجز ماند، گفت رأی شما درباره شیخین چیه؟ گفتم رأی من رأی حضرت زهرا سلام الله علیها هست. این عصبانی شد، شروع کرد فحاشی کردن. این رفیقش گفت آقا چرا داری فحش میدی؟ این میگه بابا هر چه حضرت زهرا نظر نسبت به شیخین داشت منم همون نظر رو دارم. خب در اینجا هم نظر امیر المؤمنین به شیخین در صحیح مسلم آمده، صحیح مسلم هم که آقا میگن از صحیح کتب بعد القرآن دیگه، حدیث 4468. بر چونان دوستان علت شم عرض دارم، همونی دارم عرض براشون چیز نیست. اون وقتی که گیر بیفتن میگن بخاری معصوم نبوده. حتی شما همین روایت برای شما عرض کنم قدیر خم را که وقتی میان نقل میکنن از زید ابن ارقم، یا حدیث چیز رو توی یکی از این شبکه ها مطرح کردن که زید ابن ارقم میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن، زید ابن ارقم معصوم که نبوده، برای خودش گفته. آقا این رو بخاری آورده، بخاری که معصوم نبوده. ببینید الان این روش های یکی از سوالات آقایان است که در برخورد با اینا چیکار باید کرد. اینا هر روز اینا یک نوع رنگ عوض میکنن. خب در اینجا تنها جواب اینه، آیا شما که الان دارید میگید معصوم هستید یا معصوم نیستید؟ اگر معصوم هستید پس معلومش یک معصومی در غیر از پیغمبر هست که شما باشید. یا ابن تیمیه داره میگه معصوم هست یا معصوم نیست. یکی از این وهابی ها کلیپش من دارم، میگه آقا ابن تیمیه گفته توسل شرک حرامه، پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه ما قبول نمی کنیم. یعنی این دیگه فوق عصمت برای ابن تیمیه داره قائله. اونجا که ولی یک جا گیر بکنن، شما بیاید یک مطلبی از ابن تیمیه فرض در رابطه با عایشه به صراحت در منهاج السنه داره ان رسول الله ارتابت فی امرها، در رابطه با عایشه دچار تردید شده بود که آیا این عمل ناشایست و خلاف عفت از او سر زده یا سر نزده. اینه یه روز یکی از بیننده هاشون پر سوال کرد آقا ابن تیمیه اینطور میگه، آقا ابن تیمیه که معصوم نیست، اشتباه کرده گفته. بعضی وقتا میگن غلط کرده گفته. ما حداقل شاید بیش از 300-400 تا کلیپ از اینها داریم که توف سربالا، یعنی نسبت به بزرگانشون گفتن غلط کرده گفته، اشتباه کرده گفته. برای شما عرض کنم اگر گفته کافر هست، اگر گفته مذهب نداره، اگر گفته مشرک هست با این تعابیر. ولذا تنها جواب اینه، آقا شما که میگویید بخاری معصوم نبوده این آورده، مسلم معصوم نبوده، همینی که شما میگی مسلم معصوم نبوده، این حرف تو صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر یک نفر به تو بگه آیا تو معصوم هستی این حرف رو میزنی، خب میمانه معطل. همین دو سه شب قبل بود یه بیننده زن در توی یکی از شبکه‌ها به نهای سجودی که خیلی منم منم میکنه، گفت آقا این که شما میگید شیعه درباره ائمه غلو میکنه، صفات خدایی را برای اونها بیان میکنه، آیا صفات خدایی برای شما عرض کنم
برای بندگان حرام خلافش. گفت بله قلوبه. گفت آقای سجودی من یک سوال از شما دارم. یه سوال خیلی عامیانه کرد، من خیلی واقعا خوشم آمد، یعنی سوالی بود که ما به ذهنمون نمی آمد. گفت آقا خدای عالم سمیع یا نه؟ گفت بله. گفت بصیر یا نه؟ گفت بله. گفت شما چه؟ سمیع بصیر هستی یا نه؟ گفت بله. گفت بعد شما سمیع بصیر بودن را برای شما عرض کنم، برای صفت خداییست، برای خودتون این رو اثبات کردید، پس شما مشرک هستید دیگه. شما آمدید خدا سمیع، خدا بصیره، شما میگی من سجودیم هم سمیعم، میشنوم هم میبینم، خدا علیمه، شما میگید منم عالمم. ماند معطل، یعنی اوز با هم مثل این که تو گل فرو رفته باشه. گفت نه، شیعه ها اگر بیان ائمه را هم سطح با خدا قرار بدهن اشکالی نداره. خواهش میکنم. آها باش، بس اینه، بس بیارد این رفتی باش. بله. گفت نه، شیعه ها ائمه را از خدا بالاتر میبرن، اگر بیان هم سطح خدا قرار بدن خب اشکالی نداره. خب این اولین بار بود که با شما ائمه رو از خدا با تابار کنند و شما صفت خدایی رو برای ائمه دارید اثبات میکنید. وقتی جیر کرد گفت که شما ائمه را از خدا بالا میبرید، یعنی یک افتراء جدیدی، یک روش جدیدی. الله ای حال، شما ببینید اینجا حدیث ثقلین در صحیح مسلم آمده که با این تعبیر و انا تارکن فیکم ثقلین اولهما کتاب الله ثم قال و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. این دیگه خیلی واضح و روشن هست، این دیگه تنها چیزی است که این آقایان در صحیح مسلم آوردن. البته باز ببینید شما این کتاب الجلسات طلابیه مال عبدالله بن محمد الغنیمان، یکی از اعضای هم هیئت کبار علمای عربستان هست هم هیئت عالی افتای عربستانه. هیئت عالی افتا 5 عضو بیشتر ندارد، یک رئیسی که قبلا بنباز بود الان آل شیخه، 4 تا هم عضو داره مثل هدیان و برای شمرد کنم قدیان و همین آقای قنیمان، اینها هست در رأسش هم آل شیخه. یک هیئت کبار علما دارن مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ما که مال ما فقط در مسائل فرهنگیه، ولی اونها نه، در تمام امور کشوری نظر میدن، که حدود 27 نفر عضو داره که هر دو توسط پادشاه عربستان معین میشه، یعنی همه هم هیئت کبار علما و هم هیئت عالی افتا من انتصابی انتخابی نیست. ببینید الجلسات طلابیه لشرح العقیدت الواسطیه که مال ابن تیمیه هست. ببینید تعبیر چه هست. جاء فی صحیح مسلم من حدیث زید بن ارقم، اون حدیثی که آوردیم ما، اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی. شما ببینید آیا در این عبارتی که ما نقل کردیم کتاب الله و سنتی اصلا هست؟ انا تارکن فیکم ثقلین اولهما کتاب الله فیه الهدا و النور فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به و اهل بیتی اذکرکم الله الی آخر. تا آخرم سوال میکنن که آیا اهل بیتش کیا هستن، آیا زنان پیغمبر جز اهل بیته؟ میگه نه، اصلا زنان پیغمبر جز اهل بیت نیست. ولی خب این آقا میاد در روز روشن به صراحت نقل میکند از صحیح بخاری، اینی تارکن فیکم از ثقلین کتاب، آدرس هم داده مسلم کتاب فضائل صحابه بابون من فضائل علی ابن ابی طالب، این همون چیزه. و غیر از این یک روایت در تمام صحیح بخاری در رابطه با حدیث ثقلین ما نداریم، در صحیح مسلم عذر میخوام ما نداریم. در برای شما عرض کنم، حاکم نیشابوری تعبیر قشنگی داره، خیلی تعبیر قشنگیه. خب حاکم نیشابوری، خب ایشون آمده استدراک کرده روایاتی را که شرایط صحیح بخاری و مسلم داشت، ولی بخاری و مسلم اونها را نتونستن بیارن یا نیاوردند، اینها را آورده. خیلی وقت با این سنی‌ها یا وهابی‌ها شما بحث میکنید، میگه آقا شما فقط از صحیح بخاری و مسلم برای ما بگید. خب صحیح بخاری خودش میگه از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم، مجموع روایاتی که بخاری آورده با حذف مکررات 2700 تاست. کل روایات مسلم که میگه از 300 هزار روایت انتخاب کردم، 4500 روایت بیشتر نداره. خب شما از همون اول باب طهارت که اول فقه هست، شما یک صفحه کتاب فقهیتون رو باز کنید که بتواند به استناد روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم بتونه یک حکم شرعی استنباط کنه، به ما نشان بدید. یک صفحه، نمیگیم یک کتاب فقهی ها، یک صفحه. آقای ابن قدامه متوفای 620 که مورد تقدیس وهابیت، آقایان که مکه مشرف شدن در همین اطراف بیت الله الحرام 10-12 تا دارالافتا هست، همونطور که در اینجا برایشون پاسخ به سوالات شرعی دارن، اونجا دارالافتا است. اونجا اینجا طلبه فاضل میذارن، اونجا کسایی باید باشن مفتی باشن حتما، یعنی درجه افتا گرفته باشن میگذارن. شما داخل هر اتاق دارالافتا بشید، اونجا یک دوره کتاب مغنی ابن قدامه حدود 28 جلد از جواهر امام، خیلی مفصل تره، شاید دو برابر جواهر ماست. تنها کتاب فقهی مفصل حنابله است که مورد تأیید وهابی هاست. شما یک صفحه مغنی ابن قدامه را باز کنید، اینها نمیتونن حتی نصف صفحش رو به استناد روایات بخاری و مسلم استناد بکنن. و اضافه خود بخاری میگه من 100,000 روایت صحیح حفظ کردم و 100,000 روایات غیر صحیح حفظ کرده بودم. حالا غیر صحیح برای چی حفظ کرده بوده ما نفهمیدیم. علایالن حاکم نیشابوری میاد روایاتی را که شرایط این دوتا داشت، اون هر یک شرطی دارن، اگر یک روایت اون شرایط رو داشت آوردن، اگر نداشت نمی آوردن. ایشون آمده در مستدرک الصحیحین در کتاب جلد سوم صفحه 149 جمله قشنگی داره، خیلی جمله زیباست. اسلام ناب محمدی با اسلام، برای شما عرض کنم، ناب آمریکایی، اصیل آمریکایی رو اینجا معرفی کرده. ابقال رسول الله النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف. اهل بیت من موجب امنیت امت از اختلاف. فاذا خالفته قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. یعنی اگر کسی بیاد اسلام را از غیر طریق اهل بیت بخواد فرا بگیرد، این در حقیقت اسلامش اسلام ابلیسیه، که اسلام ابلیسی امروز در اسلام آمریکایی، دیروزم در اسلام ابو سفیانی متبلور می شده، خیلی واضح و روشنه. بعد جالب اینه، آقای ابن حجر هیتمی یا ابن حجر مکی، اینا دو تا ابن حجر دارن، یه ابن حجر عسقلانیست متوفای 852، یک ابن حجر مکی دارن متوفای 974 هست، هر دو شافعی مذهبند. ولی خب ابن حجر عسقلانی یک اعتبار ویژه‌ای داره. اینا معتقدند که عموم اهل سنت ایال سفره چهار نفرن، یکی از اونها ابن حجر، دومی ذهبی، برای شما عرض کنم، سومی آقای مزدی صاحب تهذیب الکمال، چهارمی زین الدین عراقی. میگن ما هر چه داریم از این چهار نفر داریم، یعنی این چهار نفر رو از اهل سنت بگیرن دیگه هیچی ندارن. این کتاب از سواق المحرقه کتابی است در رد شیعه نوشته. مقدمش هم میگه من دیدم در مکه و حوالی مکه جوانها جذب اهل سنت میشن، جذب شیعه میشن. من این کتاب را نوشتم که جوانهای ما جذب اهل سنت نشند، جذب شیعه نشند. عذر میخوام. بله، ایشون در اینجا یک تعبیر داره. ابن عساکر نقل میکنه بر این که در رابطه با اهل بیت، اول قریش هلاکن اهل بیتی و فی روایت قیل له فما بقاء الناس بعدهم، یعنی اگر کسی اهل بیت را ترک کند یا اهل بیت از دنیا برود، از جامعه برچیده می شود، جامعه چطوری می شود؟ حضرت فرمود بقاء الحمار اذا کسر صلبه، این الاغ کمر شکسته نه توان بار بردن داره نه حال راه رفتن داره. خدا بیامرز علامه شرف الدین در المراجعات این رو میاره، به تعبیر ما میگه آی ابن حجر، تو که اینطور لالایی بلدی چرا خوابت نمیاد؟ تو که وقتی میای میگی جامعه منهای اهل بیت مثل الاغ کمر شکسته هست، چقدر شما به اهل بیت در فقهتون، در تاریختون، در اعتقاداتتون، در مسائل اخلاقیتون استناد کردید شما؟ مگر نه اینه که شما میگید و ایزا خالفت و قبیلتون سارا حزب ابلیس، نمیدانم بقاء الناس بعد اهل البیت کل حمار ایزا کسر سلبو. شما ببینید در همین صحیح بخاریشون از مجموع 2700 روایت سهم امیر المؤمنین شده چقدر؟ 29 روایت. سهم ابو هریره چقدر شده؟ 440 روایت. خیلی جالبه. حضرت زهرا چقدر سهم داره در صحیح بخاری؟ همش یک روایته. عایشه چقدر روایت داره؟ حدود 270-80 روایته. در کل کتب اهل سنت کتابی دارد آقای ابن حزم اندلوسی، متوفای 4-5-6، در اونجا برای شما عرض کنم ایشون مفصل میاد تمام صحابه را که چقدر ما روایت از او داریم نقل کرده، رفته تمام صحاح اهل سنت، مسانید اهل سنت، سنن اهل سنت، کتابای تاریخی، تفسیری، همه را خلاصه ایشون بررسی کرده. میگه ما در تمام جوامع رواییمون از حضرت زهرا 19 تا روایت بیشتر نداریم. از عایشه 2210 روایت. حالا فرصت نیست که من تصویر کتاباشو دونه دونه نشان بدم خدمت آقایان. از ابو هریره 5700 خورده ای روایت داریم، از امیر المؤمنین 500 روایت. اونم امام مالک میگه از این 500 روایت فقط 150 تا صحیحه، ما بقی ضعیفه. محمود ابو ریه خوب دانشمند آزاد و حر مصره، در این کتاب ابو هریره شیخ المزیره جمله قشنگی داره، میگه بابا ابو هریره بعد از فتح خیبر مسلمان شده، یک سال نیمم بیشتر مدینه نبود، بعد از یه 18 ماه رفت بحرین، بعد از رحلت پیغمبر برگشت. در 18 ماه ما 5700 خورده روایت از او داریم. امیر المؤمنینی که از اول طفولیت با نبی مکرم بوده، آخرین لحظه حیاتش سر مطهر نبی مکرم در سینه علی از دنیا رفته، در تمام سفرها غیر از تبوک با پیغمبر بوده. هر شب پیغمبر اکرم با علی خلوت می کرده و با او سخن می گفته. اگر بنا بود امیر المؤمنین هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، باید ما از امیر المؤمنین 12,000 روایت داشتیم. 12,000 روایت. ولی متاسفانه از امیر المؤمنین 500 روایت، 540 خورده روایت داریم ما، و از ابو هریره 5,700 خورده روایت داریم، یعنی 1/10. در صحیح بخاری شما ببینید از امام حسن و امام حسین حتی یک روایت هم ندارن. یک روایت هم ندارن از امام حسن و امام حسین. حالا بعضی ها شاید بگن مثلا امام حسن یا امام حسین کوچک بودن. شما ببینید عبدالله زبیر هم در همون سالی که امام حسن به دنیا اومده ببینید از خود عبدالله زبیر چقدر روایت داره در صحیح بخاری، ولی از امام حسن حتی یک روایت هم نیست. پیغمبر اکرم اذکرکم الله اهل بیتی، اذکرکم الله اهل بیتی، خب نتیجه چی هست؟ الا ای حالین، این حدیث ثقلین. و مهمتر از حدیث ثقلین حدیث خلیفتین هست که خیلی صریح و روشن هست که پیغمبر اکرم فرمود بر این که انی تارکن فیکم خلیفتین. در اینجا میگه برای شما عرض کنم ثقلین کتاب الله و عترتی، اونجا داره که بله انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله، اونجا هم بازم باز بله عزیزان بله تعبیر رو فقط من از دو تا مدرک خدمت آقایان ارائه میدم. کتاب فضائل صحابه احمد ابن حنبل با سند معتبر، اینی ترک تو فیکم خلیفتین. حالا برای اینکه اینها فردا به قول بهانه در نیارن، خب اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله، چیزی گرانبهایی گذاشتم. خب چیزی گرانبها، خب یک نفر چیزی گرانبها خیلی میگذاره. حالا یک کسی میخواد به این گرانبها عمل بکنه، از این گرانبها استفاده کنه یا استفاده نکنه. شما کنار یک سفره‌ای میشینید، انواع غذاها هست، اصلا شما میخواد برید آقا نان سبزی بخورید، نمیخواد نان برای شما عرض کنم بره پلو بخورید، ماهی پلو بخورید، میخواد سبزی پنیر بخورید، میگه آقا گرانبها هست من نمیخوام عمل کنم. نبی مکرم میگه اینی ترکت فیکم خلیفتین، یعنی ثقلین که گفتم اونجا، مراد این هست که یک خلیفه گرانبها، کتاب الله و عترتی و انهما یردان علی الحوض. بعد جالب اینه ابن ابی شیبه یه تعبیری داره، تعبیر خیلی زیباییه در مسند ابن ابی شیبه، برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 108، اینی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین. دیگه نبی مکرم آمده آنچه را که بعدش بخوان بهانه در بیارن، در برن، عذر تراشی بکنن، تمام راه های عذر رو نبی مکرم مسدود کرده. با اینکه بنی امیه و بنی العباس تمام تلاششون رو به کار گرفتن فضائل علی گفته نشه، احادیث مربوط به ولایت علی گفته نشه، ابوبکر همون روز اولی که به خلافت رسید به تعبیر عایشه که برای شما عرض کنم معجم الحفاظ آقای ذهبی در همون جلد اول صفحه 5 میگه من دست را تمام روایات پیغمبر رو جمع کردم شد 500 تا، فردا صبح آتش زد. تمام روایاتی که از پیغمبر جمع کرده بودیم آتش زده شد. دستور داد هیچ کس حق نداره پیغمبر روایت نقل کنه. خلیفه دوم دستور داد هر کس سنت پیغمبر دستشه بیاره. جمع کرد. تصور کردن که خلیفه میخواد دایره المعارف سنت نبی بنویسه. آتش خواست تمام این سنت رو آتش زد. دستور داد هر کس پیشش از سنت هست فمحوه و محو کنه. خیلی ها را شلاق زد. همین ابو دردا را شلاق زدن انداختن زندان. چرا؟ چون سنت نبی نقل میکرده. عبدالله ابن مسعود رو انداختن زندان وقتی عثمان آمد روی کار این دوتا را آزاد کرد. جرمشون نقل حدیث پیغمبر بوده. البته حدیث پیغمبر ببین طهارت نجاست آزاد بود، حیض نفاس آزاد بود، ولی اونی که می توانست پایه های حکومتی رو متزلزل کنه احادیث مربوط به فضائل اهل بیت خلافت امیر المؤمنین بوده. وگرنه شما ببینید همون سالی که عبدالله مسعود را به جرم حدیث نقل کردن می فرستن زندان، آقای کعب الاحبار یهودی کرسی تدریس داره در مسجد النبی، صحابه میان پای درسش میشینن، ابو هریره و ابن عباس اینا پای درسش هستن. همون سالی که ابو دردا میره زندان، برای شما عرض کنم اون تمیمی نصارا میاد چیکار میکنه؟ کرسی تدریس در مسجد النبی داره. تمام این کارا را کردن. به قول شعبی میگه دوستان علی از ترسشون فضائل او را مطرح نکردن، دشمنان علی تمام تلاششون رو به کار بردن فضائل علی نقل نشه، ولی با همه اینها فضائل علی شرق غرب عالم رو پر کرد. شما ببینید این روایات یعنی در حقیقت از لابلای خون و جنگ و برای شما عرض کنم قتل، این روایات در آمده بیرون آمده برای ما. و قدر این روایت رو ما باید بدانیم. مثلا من بارها گفتم این روایات در کتب اهل سنت از معجزات اهل بیته، وگرنه این حجمه که اینا کردن با دادن اسمی از اهل بیت، اسمی از شیعه در تاریخ نباید میماند. شما ببینید خیلی برای شما عرض کنم اینی ترکتم فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز. ببینید محققش چه کار کرده؟ خیلی جالبه. میگه اسناده ضعیفون و هو صحیحون، روایت صحیح ولی سند ضعیفه، یعنی دیگه هیچ کاری نتونسته بکنه. ذهبی میاد خب تلاش میکنه روایاتی که در فضیلت امیرالمؤمنین یا خلافت یا سندن مخدوش کنه یا دلالتن مخدوش کنه. یک جا میاد میبینه نه سندن میتونه مخدوش کنه و نه دلالتن. چی میگه؟ میگه یشهد القلب انه باطل. شما ببینید میزان الاعتدال ذهبی رو جلد 2 صفحه 82 یا 83 میگه یشهد القلب انه باطل. من با تعداد از دانشجوها کنار بیت الله الحرام بحث میکردم، بحث به اینجا کشید، گفتم شما در کتابهای رجالتون بنویسید شرایط صحت روایت این است که راویانش همه باید ثقه باشند، روایت شاذ نباشه و قلب ذهبی هم بر بطلان شهادت نداده باشه. خب ببینید الا ای حال این دیگه از این دیگه من خیلی معطل شدیم. من خواستم این قضیه مداری روشن بشه. گرچه عرض کردم تک تک اینا بخوام بحث کنیم برای شما عرض کنم نیاز به ساعتها وقت داره. تعریف و ویژگی های اسلام تکفیری داعشی چیست؟ خب اسلام تکفیری در حقیقت یا اسلام وهابی همون اسلام خوارجی هست، یعنی چیزی غیر از این نیست. امروز وهابیت آنچه را که امروز مطرح می کنند این همون روشی است که برای شما عرض کنم خوارج اون روز مطرح می کردن. من برای اینکه قضیه چیز بشه که این حرف ما نیست، حرف بزرگان اهل سنت هم هست، ببینید این ابن عابدین از فقهای مشهور احنافه. شما تو حوزه های علمی اهل سنت برید، چه در زاهدان بندر عباس استان گلستان، یکی از کتاب های مثل جواهر ما هست، در حقیقت کتاب کمک درسیشون هست، حاشیه ابن عابدین هست، رد المختار علی در المختار که حسفکی هست. ببینید ایشون در جلد 6 صفحه 413، مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. البته ابن عبدالوهاب این دیگه اشتباه چاپیه. بعد میاد میگه خوارج یکفرون اصحاب نبینا کما وقع فی زماننا فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد اطراف ریاض و تغلبوا علی الحرمین، به زور آمدن حرمین را تصرف کردند، و کانوا ینتحلون مذهب الحنابله ولکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، فقط میگن ما مسلمانیم، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کس مخالف اینها باشه میگن مشرکن، و استباحوا بذلک قتل اهل سنه و قتل علمائهم، با این تکفیری که دارن هم اهل سنت را کشتند و هم علمای اهل سنت را کشتند. ببینید این حرف آقای ابن عابدین هست که دیگه از علمای مورد تأیید همه اینها هست. از معاصرین ما آقای دکتر طیب شیخ الازهر، ببینید ان السلفیین الجدد هم خوارج العصر، سلفی های جدیدی که روی کار آمدن خوارج عصر ما هستند، و اینها میگن برای شما عرض کنم شافعی ها مالکی ها حنفی ها حنبلی ها همشون مسلمان نیستن، تا اونجایی که ایشون برای شما عرض کنم میاد خیلی واضح میگه اینها، بعضیا میگن وهابی ها حنبلی هستن، میگه نه آقا، لا ینتمون الی امام احمد ابن حنبل، این اصلا ارتباطی به امام احمد ابن حنبل ندارن، ولکنهم نجسوا و غیروا هذا المذهب، وهابی ها که خودشونو دارن به حنبلی ها میچسبانن، با این کارشون مذهب حنبلی رو نجس کردن و تغییر دادن. خب دیگه از این بهتر، از این واضح تر. این الان روش برای شما عرض کنم اینها کاملا، یا یکی از علمای بزرگ برای شما عرض کنم عراق آقای کوبیسی که رئیس بخش بلای شما عرض کنم دانشکده شریعت هست در دانشگاه بغداد، کلیه شریعت، دانشکده شریعتشون تعبیر خیلی قشنگی داره در رابطه با داعش، میگه داعش فلیسمعنی هذا الکلب ابن الکلب، بشنوه از من این سگ بچه سگ ابوبکر بغدادی، قاتل الحسین اشرف منه، هازا امیل یهود، این اجیر یهوده و لیس اکثر، بیش از این نیست، ولا داعش و ماعش و حتی محمد ابن عبدالوهاب ابو الوهابیه صنیعت یهود معفل مع، 100% اینها ساخته پرداخته یهود هستند، و دهم یقتلونن ایزا اراد، من این حرف میذارم برو منه بکشه داعش، از علمای سرشناس بغداد عراق، در شبکه‌های مختلفم ایشون ظاهر میشه، ما کلیپش هم داریم ما. بعد میگه انا مسئول عن هذا الكلام امام رب العالمین، من این سخنی که میگم که ابوبکر بغدادی سگ و بچه سگ قاتل امام حسین شرف داره پیش او، اینو وهابی ها و پدرشون محمد ابن عبدالوهاب اینا ساخته پرداخته یهودن، در برابر این حرفم در پیشگاه خدای عالم مسئولم، جواب دارم برای او. شما دیگه بهتر از این دیگه نمیتونید اینها را بخواهید برای شما عرض کنم، معرفی بفرمایید. در رابطه با تعریف و ویژگی های اسلام تکفیری و داعشی چیست؟ خب دیگه با این توضیحی که ما دادیم دیگه قضیه روشن شد که اصلا اسلامی اینها اصلا ارتباطی به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نداره. و اینها میان با یک روش های غلط و نادرست و برگرفته از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب کل مسلمان ها را شیعتن و سنتن اینها چیکار میکنن؟ تکفیر میکنن. خیلی راحت. من یک چند موردی از تکفیرای اینها را برای شما عرض کنم، عزیزان ملاحظه کنن با تصویر کتاب هاشون. خیلی جالبه. اصلا ما کاری به شیعه نداریم. ما این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست، جلد ششم صفحه 303 و اصل المذهب. اصلا اصل و ریشه مذهب را زنادقه و منافقون ایجاد کرده اند، مراد هم افساد و دین الاسلام. و انجام کاری نداره، نمیگه مذهب رافضه، مذهب شیعه، چون در صفحه قبلش در رابطه با مذهب رافضه، مذهب شیعه بحثش کرده، نثار کرده اون حرفای ترندیاتشو که میگه در میان ملت‌های اسلامی دروغگوتر از شیعه نیست. فإن رؤوس مذهبهم و ائمته الذين ابتدعوه و اسسوه كانوا منافقين زنادقه. رؤوس مذهب شیعه و امامانشون، نستجیر بالله، نستجیر بالله از این حرف. این دیگه کفر صریحه، یا به قول اقان کفر بواهه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قدر متیقن اهل بیت رو میگیره و در رأس اهل بیت امیر المؤمنین امام حسن و امام حسینه. میگه ائمه اینها که این مذهب را بود بنیانگذاری کرده ان، اینها منافق و زندیق هستند. بعد میاد اینجا میگه اصلا اصل المذهب، شیعه را رها کن، اصل مذهب را زندیق ها و منافقین به وجود آوردن. یا مثلا در یک جا در مجموعه فتاوا اصلا کاری به شیعه نداره، میگه آقا هر کس بگه من در فقه شافعی هستم، در کلام اشعری هستم. خب عزیزانی که فرق اسلامی را خواندن میدانن الان امروز در کره زمین تمام شافعی ها در گرایش کلامی اشعری هستن، تمام حنفی ها ماتوریدی هستن، مالکی ها هم به قول قدر متیقن بین این دوتا هستن. یعنی شما یک شافعی پیدا نمی کنید در تاریخ که اشعری نباشد. میگه آقا هر کس بگه من شافعی و شر اشعری الاعتقاد هستم، میگیم این تضاد دارد، بل من الارتداد. خب حکم مرتد مشخصه چیه. یا در مجموعه فتاوا جلد 22 که در مملکت عربیه سعودی هم چاپ شده، میگه هر کس نسبت به امام مذهبش تعصب داشته باشه، مثلا حنفیه، میگه قول هذا المعین هو الصواب، گفتار آقای ابو حنیفه صوابه، الذی ينبغي اتباعه، نمیگه یجب اتباعها. مثل تقلید، مثلا من میگم من مقلد فرض فلان مرجع هستم و معتقدم تبعیت از اون مرجع هو الصواب. یک حنفی هم میگه آقا من مقلد ابو حنیفه هستم، معتقدم آقای ابو حنیفه هو الصواب الذی ينبغي اتباعه دون قول الامام الاخر کمالک و شافعی و احمد ابن حنبل. میگه هر کس اینطور بگه حکمش چیه؟ کان جاهلن زالن بلقد یکون کافرن یجب ان یستتاب فا این تاب و الا گته. دیگه الان داعشا که اینم که ندارن. ببینید اینها اصلا روششون همونطوری که ابن عابدین میگه اینا فقط خودشون رو مسلمان میدانند و غیر خودشون رو همه را کافر و بیدین میدانند، یعنی به همین شکله. اینها الا ماشاءالله در این زمینه برای شما عرض کنم مطلب دارن و حتی اینها یک بحث هایی که دارن من خیلی برای شما عرض کنم تأسف میخورم بر اینکه اینها مسلمان ها را با امور واهی. ببینید خیلی جالبه، کتاب الدرر الثنیه فی الاذوات النجدیه مجموعه رسائل و مسائل علمای نجد اعلام من عصر شیخ محمد ابن عبدالله عصر نهازا. اینه قشنگ دقت کنن عزیزان، در جلد دهم اذان و اقامه میگه اگر در یک شهری اذان نگن اقامه نگن تمام مردم شهر کافرن، حاکم اسلامی باید همه را از دم قتل عام بکنه. بابا اصلا اذان کی گفته واجبه؟ کی گفته اقامه واجبه؟ و یک نفر شما بیارید از فقهای اهل سنت بگن آقا اذان واجبه اقامه واجبه. در نماز جماعت میگه واجب عینی است، فیقاتل تارکها که اذان، اگر کسی نماز جماعت را ترک کنه خلاصه باید کشته بشه، محضور الدمه. ببینید اینها اصلا اساس نداره، یعنی مسلک مسلک شیطانیه. همونطوری که نبی مکرم فرمود اذا خالفتا قبیلتن فساره حزب ابلیس، یعنی هیچی نیست در اونجا. و اینها خودشون رو امروز موحد تمام عیار معرفی میکنم، یعنی موحد واقعی ما هستیم، غیر از ما تمام مسلمان ها مشرکه. یعنی همون کاری که ابلیس کرده. ابلیس وقتی که ملائکه در برابر حضرت آدم سجده کردن گفت خدایا همه مشرک شدن، موحد منم که در برابر آدم سجده نکردم. این همون کلام ابلیس امروز از حلقوم وهابیت داره در میاد، تکفیری ها داره، داعشی ها داره در میاد. موحد واقعی ما هستیم بابا. ای خدا تو متوجه نیستی، من شیطان بهتر از تو متوجه هم. ملائکه که به سجده افتادن همه شدن کافر، همه محدود، حالا قدرت نداشت. ابلیس قدرت داشت، بمب و مواد منفجر تمام ملائکه را قتل عام میکرد مثل داعشی ها. خب توان نداشت و آمد با خدا برایشان شروع کرد یک یک کردن. نمیدونم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، نمیدونم چنین میکنم چنان میکنم. شروع کرد در برابر خدای عالم جدل سرائی کردن. دیگه این فقط داشت شیطان. اگر اونجا یک اسلحه‌ای دستش بود قطعاً اسلحه را رگوار می‌بست تمام ملائکه را قتل عام می‌کرد. امروز هم وهابیت این همون روش رو دارن بدون هیچ کمی کاستی. میگه آقا موحد واقعی ما هستیم، غیر از ما همه کافرن، همه مشرکن، همه محدور الدمن، همه محدور المال هستن. یا مثلا شما ببینید خیلی جالبه در همین کتاب جلد 10 صفحه 329 میگه اگر در یک جا نماز عید فکر، نماز عید قربان رو در یک شهر نخوانن تمام شهر شدن مشرک، لا مذهب، بیدین، مرتد و محدور الدم، همه باید قتل عام بشن. حالا شون این چه اسلامیه؟ بله همین دیگه، همون که شیطان گفت موحد منم، این میگه مسلمان ما ایم ولی دیگران این چنین نیستن. از این طور موارد یا مثلا شما ببینید فتاوا و مسائل مال ما محمد عبدالرحمن عبداللطیف آده نوه محمد ابن عبدالوهابه. جالبه، میگه اگر کسی وضو میگیره نیت وضو را به زبان بیاره، میگه وضو میگیرم نماز بخونم، قربت الله، میگه شد کافر مرتد واجب القتل. یعنی اصلا شریعت شده برای اینا بازیچه، شریعت شده بازیچه برای اینها، اصلا کاری نداره. بابا یک مفتی فتوا میدهد یا باید مستند به کتاب باشد یا مستند به سنت باشد. اگر در کتاب سنت نبود مستند به اجماع باشد، اجماعی در کار نبود قیاس باشه. ما اصلا حرف شما را میگیریم. آقا این فتاوایی که صادر کردید، تارک اذان اقامه، تارک جماعت، تارک عیدین، یا کسی تلفظ به نیت نماز وضو کند، این واجب القتل به کدام آیه، به کدام حدیث، به کدام اجماع، قیاس با کدام حکم شرعی کردید؟ آقا هر قیاسی یک مقیس علیهی داره. شما مقیس علیهتون رو معرفی کنید تا ببینیم که این چیزی که قیاس کردید به او واقعا شرایط قیاس داره، اصلا وجود داره همچه چیزی که شما این قیاس رو انجام بدید یا وجود نداره. جالب اینم داشته باشن دوستان، کتاب الدرر الثنیه رد علی الوهابیه مال زینی دهلان متوفای 1406 هجریه، برای شما عرض کنم 1306 یعنی حدود 100 تقریبا 30 سال قبل از دنیا رفته ایشون، 1306 هجری. مفتی مکه مکرمه هست، در مهد وهابیت هم بزرگ شده. ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داده بود هیچ کس حق ندارد بر پیغمبر اکرم صلوات بفرسته. ببینید بابا این دیگه دستور قرآنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم، دیگه آیه قرآن دیگه. میگه آقا، میگه آقا روز جمعه حق نداره کسی پیغمبر صلوات بفرسته، بر بالای منبر کسی حق نداره صلوات بفرسته، در بالای مناره کسی حق نداره صلوات بفرسته. میگه در ریاض یک پیرمردی بود نابینا، صالح و خوش صدا هم بود، رب بالای مناره اذان گفت، وقتی به نام رسول اکرم رسید درود فرستاد، این از مناره آوردن پایین، فامر بقتله فقتل. بعد این رو دقت کن، ان الربابه، ربابه یعنی فاحشه مشهور، فاحشه ای که در جامعه شهرت دارد، خودش هم میگه از زانیه، البته زانیه عادی نیست، ربابه لغت شما مراجعه کنید فاحشه خیلی مشهور که همه میشناسنش، یا به قول پرچمدار. ان الرباب فی بیت الخاطئه، یک فاحشه در فاحشه خانه، اقل اسما اثما ممن ينادي بالصلاه على النبي في المنائر. ببینید یک نکته ای رو من چندی قبل دوستان طلبه ها و فضلایی که در هشت شعبی عراق هستن، یه تعداد زیادی آمده بودن قوم، ولی همون دوران جنگ دوستان ما می رفتن جبهه، اینا بچه های جبهه و جنگ بودن. گفتم آقا مقصر ما روحانیت هستیم، مقصر ما طلبه ها هستیم، این حقایق را به گوش این جوانهای سنی نرساندیم، فردای قیامت اونایی که جذب داعش شدن اینها کتک نمیخورن. خیلی بی پرده بگم دوستان عزیز، بنده و جناب عالی که این حقایق رو به گوش این بچه سنی ها نرساندیم، در کتک خوردن سهیم هستیم، جلوی بیبی دو عالم دارم عرض میکنم. و امروزم هیچ عذری عزیزان از هیچ کسی پذیرفته نیست، آقا من امکانات ندارم، نمیدونم، نمیتوانم غیره، فردای قیامت میخوابانن در جلوی خلائق کتک میزنن، شلاق میزنن. آقا شما میتونستی یه وبلاگی درست کنی یا نه؟ بله. چرا نکردی؟ میتونستی یه سایتی را بندازی یا نه؟ چرا نکردی؟ میتونستی در فضای مجازی ورود پیدا کنی به این گروه های سلفی و وهابی، مطالب حق را اونجا بگی، چرا نکردی؟ الان شبکه های وهابی دوستان عزیز الان هم تهدید هم فرصت برای ما. الان عربستان سعودی هر ماه برای هر شبکه چند میلیارد تومان هزینه میکنه. اینها روزانه 4 ساعت 5 ساعت برنامه زنده دارن، لایو دارن، افراد زنگ میزنن، از ایران زنگ میزنن، از اروپا زنگ میزنن، افغانستان زنگ میزنن، از آمریکا زنگ میزنن. ما میبینیم در این تلفن ها جای فضلای حوزه ما خالیه. این رو من شوخی نمی کنم دوستان عزیز، این رو که من شبانه روزم با این قضايا عجینه. من با اینکه الان خب 65 6 سالمه، روز 16 17 ساعت کار مشغولم من، حالا یا کلاس یا کار علمی یا کار مدیریتی، و الحمدلله خدا را هم شاکر هستم برکت بی بی دو عالم، همون نشاطی که 20 25 سالگی من داشتم الان همونو دارم. 6 ساعت 7 ساعتم میشینم پشت کامپیوتر مطالعه میکنم، احساس خستگی هم نمیکنم، چون کار برای امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین شیرینه، میلیاردها برابر از عسل شیرینتر. انسان هر چه عسل بخوره سیر نمیشه، برای علی هم هر چه کار کنه سیر نمیشه. فقط من همین دوست روز قلب بود تهران، ما رفتیم یک مسجد نماز بخوانیم، دیدم این امام جماعت آمد و خیلی اظهار محبت کرد، گفت فلانی ما بحث فقه مقارن شما می آمدیم، فیضی هم روزهای پنجشنبه بحث داشتید، اونجا شرکت می کردیم، یک جمله شما گفتید کل سیستم فکری من رو به هم ریخت. گفتم چی بود؟ گفت شما، من یه روزی ازت خواست گفتم که حاج آقا اگر ما بخواهیم در مسیر ولایت کار کنیم چه نیاز داریم، چه کار باید بکنیم؟ شما برگشتی گفتی یک جو عشق میخواد، عشق به علی، هیچی نمیخواد، یک جو عشق به علی. گفت این جمله شما یک طوفانی در درون من ایجاد کرد. من 10 سال یک کتاب اسمشم بر کتاب خیلی قشنگی هم هست نوشتم در رابطه با دفاع از امیرالمؤمنین و شبهات وهابیت رو جواب دادم، داره آماده چاپ میشه. ببینید اگر ما یک جو فقط غیرت تشیعی داشته باشیم، غیرت میثم تماری داشته باشیم، نه غیرت حسان ابن ثابتی که جنگ آمد از مثل بز کوهی فرار کنیم بالای کوه، نه، کتک میزنن میگه علی، شکنجه میکنن میگه علی، بالای دار میبرن میگه علی، دستش قطع میکنن میگه علی، پاش قطع میکنن میگه علی، تا به جایی که میگه ما برید زبانش قطع کنید. ما باید از علی اینطور دفاع کنیم. اگر چنانچه به اندازه 2 ثانیه از عمرمون باقی این زبانمون حرکت میکنه باید بگیم علی. امروز این شبکه های وهابی روزی 4 ساعت 5 ساعت برنامه زنده دارن، نهایتش این است که شما بردارید یک ماه 10,000 تومان 20,000 تومان پول برای شارژ تلفن بدید، بیش از این که نیست. این همه ما خرج کردیم، اینم یکیش. پول آدامس بچه هامون رو یه مقداری صرفه جویی کنیم، پول شارژ موبایلمون در میاد. بریم اونجا بابا، این چرندیاتی که اینها میبافند، این چرندیات اونا رو جواب بدیم. شما ببینید اینا میلیاردی خرج کردن، 5 میلیون 10 میلیون مخاطب جذب کردن. شما وقتی میری اونجا یک جمله از حقانیت علی میگی، از امیرالمؤمنین دفاع میکنی، حداقل احساس کن از این 10 میلیون 5 میلیون جمعیت 500 نفر 100 نفر از حرف تو متأثر میشن. همین کافیست، یک نفر متأثر بشه با من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یعنی الان دوستان عزیز هیچ عذری از ما پذیرفت، ما فقط همین حقایق رو برای مردم بگیم. من یه هیئتی از مصر آمده بودن اینجا، تعدادی از علمای سرشناسشون بودن، تعدادی از کسانی که خبرنگارند و تو رسانه هاشون بحث میکنن، من تعدادی از این تصاویر رو نشان دادن، دیوانه شده بودن اینها، بودن فلان ما در عمر بودن تا بال این حرفا رو، با اینکه همشون هم سنی بودن شیعه توشون نبود، گفتن ما این حرفا رو تا بال نشنیدیم، التماس کردن آقا این تصاویر این کتابا رو بدید ما در روزنامه های مصر اینا رو منتشر کنیم، اصلا طوفان ایجاد میکنه. و الان شما ببینید در طول این 10-12 سال یک بچه جذب داعش نشده، همش جوانهای سنی بودن چون زمینه دارن. ولی اگر این حقایق رو بیای بگی برای یک بچه سنی، من یه روز یه بنده خدایی از کردستان زنگ زد، برنامه زنده داشتم، گفت فلانی ما از شبکه ولایت از شما تشکر میکنیم، اگر این اطلاع رسانی شما نبود الان ما در سوریه یا در عراق کنار داعش میجنگیدیم، اگر این حقایق به گوش ما نرسیده بود یا اونجا کشته شده بودیم یا آدم میکشتیم. ولی عزیزان ما یه مقداری دقت بکنیم که فردای قیامت با مشکل مواجه نشیم. چون نه عزیزم، بله جواب این سوال رو میدم خدمت آقایان، چون اولا برای که این چیزا تو کامپیوتر من هست، هر کدام تو یک فولدره و اضافه اینا یک روش استفاده داره، یعنی کسانی که نتونن الان منم بدم به شما، شما میری خونه میخوایی بزنی صفحه کتاب بیاد، میبینی نمیاد، شما باید کامپیوتر رو ورداری این ور اون ور تو پاساج و گز، هیچ کس هم تخصصیه. بله ما اونجاهایی که دوره داریم، دوره کارگاهی داریم، در دوره های کارگاهی که معمولا از همین چند روز قبل هم تا یک دو ماه قبل 70-80 نفر از علمای کشور استانهای مختلف آوردن، گم یک هفته ما در خدمتشون بودیم در جمکران، پیش از ظهر بعد 8 صبح تا 8 شب برنامه ما داشتیم، هر برنامه ام پیاده کردیم برداشتیم فایل ها و تصاویر کتاب را هم گروه کپی کردیم در اختیارشون قرار ده. سایت ولی یست، بله شما برید الان آخرین جواب ما هم همین هست برای شما عرض کنم، سوال کردن که بله چه منابعی را برای مطالعه مورد سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی یسر، اگر چنان شما مراجعه کنید 95% شبهاتی که وهابیت دارن مطرح می کنند ما در اینجا داریم، تلگرام هم داریم، ما تلگرامش هم همون برای شما عرض کنم، هم کانال شبکه ولایت برای شما عرض کنم و هم گروه شبکه ولایت در تلگرام داریم، واتساب داریم، توییتر داریم برای شما عرض کنم، در هر کجا در آپارات داریم، شما در هر کجا برید شبکه ولایت بزنید یا مؤسسه ولی عصر، ما در اونجا هم گروه داریم هم کانال داریم، دوستان خیلی راحت در گروه ها میتونن بیان سوالشون رو مطرح کنن و در کانال ها جواب هایی که ما دادیم به شبهات میتونن مشاهده بکنن. الا ای حال اینها برای شما عرض کنم، اجازه بدید من دیگه چون خیلی هم وقت نیست دیگه نزدیک به اذان میشیم، اینها که چرا تکفیری ها با وجود اسرائیل به مسلمان و شیعیان حمله میکنن. یکی از بزرگان اهل سنت همین هفته گذشته بود یه پیامی آمد، گفت آقا اگر میخواید کشورهای عربی و داعش به اسرائیل حمله کنن اعلام کنید که آقای نتانیاهو شیعه شده، همین کافیست، فردا اسرائیل رو با خاک یکسان میکنن اینها. ولی اینها به هیچ وجه کار ندارن با اسرائیل، چون آل سعود از نسل یهود خیبره، اسرائیل هم از نسل یهود خیبره. حتی الان دیگه تصویرش الان دیگه فرصت نیست، جان فیلبی جاسوس انگلیس که مشاور ملک عبدالعزیز پدر ملک سلمان ملک عبدالله بود، در نامه‌ای به پرسی کوکس مسئول کنترل غرب آسیا میگه وهابیت به هیچ وجه نباید با ما بجنگن، بلکه تمام جنگ‌های اونها باید با سایر مسلمانان و طرفداران پیغمبر باشد. و ملک عبدالعزیز هم میگه نه یک بار، هزاران بار اعلام میکنم من مطیع و فرمان بردار بیچون چرای شما هستم. سندش هم کاملا مشخصه، حالا الان فرصت نیست، در حتی کتابهای تاریخی عربستان هم این سند آمده که اصلا وهابیت و آل سعود ساخته پرداخته انگلیس بوده و از اینا تعهد گرفتن علیه اسرائیل، علیه صهیونیست وارد عمل نشوند، علیه غرب وارد عمل نشوند، در تمام عملیاتشون از اونها اجازه بگیرن. در رابطه الگوی داعش حمله به کشورهای دیگر عمل خلفا بوده، نه اصلا کاری با اونها ندارن، البته کشورگشایی هایی که خلفا داشتن مورد تأیید ائمه نبوده، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مکاسب محرمه در اراضی سواد، اونجا ایشون میگه اینی که مشهور است که حسن و حسین در فتح ایران در سپاه اسلام در لشکر عمر سعد بوده دروغ محض، هیچ گونه روایت صحیح و مستندی ما در این زمینه نداریم. جنایاتی که اینها در ایران کردن اون روز، الان فرصت نیست الان من عرض کنم، واقعا مایه شرمندگی آیین اسلام شده. کارهایی کردن که آتش زده، کتاب ها اصلا عددی نیست، آمدن در طالقان در یک روز مسلمان مردم ایران را برای شما عرض کنم چیز کردن، ثبت کردن، با تیر می زدن، چشاشون رو کور می کردن. اصلا اسم جنگ کردن حرب العیون، جنگ چشمه ها، یا در تبرستان در گرگان آمد سپاه خالد گفت آقا اگر شما اسلحه را زمین بگذارید من یک نفر رو نخواهم کش. وقتی زمین گذاشتن مردم گرگان را همه را کش، فقط یک نفر ماند. گفت من قسم خوردم که یک نفر رو نخواهم کش، ولی یک نفر را زنده گذاشتم. اینها الا ما شاء الله تو سایت برید شما، جنایات در زمان خلفای راشدین در ایران، ما یک فایل مفصلی داریم، همه هم از کتب معتبر اهل سنت. آیا لن در این زمان اشکال دارد یا نه؟ بله، هیچ شکی نیست، هم لن هم سب امروز مانع وحدت هست و موجب اختلاف. یک لعن ما علنی، چه در منبر چه در مسجد چه در شبکه، موجب می شود تعدادی از جوانهای اهل سنت جذب داعش بشن، در اون شک شبهی نیست. عبدالمالک ریگی را دیگه این قضیه مخفی بود، همه دیگه رسانه ها اعلام کردن، وقتی دستگیر کردن از سوال کردن شما چه کار میکنید؟ یک جوان مثلا 15-16 ساله آماده انتحار میشه، کمربند انفجاری میبنده، هم خودش رو میکشه هم ده ها نفر رو میکشه. ما کاری نمیکنیم. از همین آخونده و مده ها که عایشه و ابوبکر و عمر از فوش دادن لعن کردن براش باز میکنیم. این میشه بشکه بارود، هر حرفی بزنیم هر دستوری میدیم اجرا میکنیم. همین زیارت عاشورا اسم نیامده. اون روز برای 1400 سال قبل که آقای امام صادق این رو مطرح کرد، اسمی از خلفا نیامده اونجا. شما اسم خلفا آمده، اسم عایشه آمده؟ نه. و جالب اینه، در نهایتش اینه که این که بعضی ها میگن این لعن در کتاب شیخ طوسی نبود، این حرف غلطیه، حرف مزخرفیه. در مصباح المتهجد، چاپی که تقریباً 40 سال 50 سال بعد از وفات شیخ طوسی بوده، در همین کتابخانه آقای مرعشی ما پیدا کردیم، این لعن به همین شد در مصباح المتعدد شیخ طوسی هست. در اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی، اول ظالم رو، وابدا بهی اولا، خدای اولی را، ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه. شما ببینید این کلمه و الرابعه رو امام آورده اینجا، میدونه چقدر ارزش و قیمت داره. خود شیخ طوسی را زمان برای شما عرض کنم المعتصم بود، علمای اهل سنت گفتنشون در کتاب مصباح المتهجد خلفا را لعن کرده، آوردنشون را گفت کجا؟ گفت این، گفت که اسم شیخ طوسی اسم آوردم از عمر، و گفتن نه شما میگید مراد از اول از وبدعبی اولا ابوبر. گفتم آقا آیا من اسمشون آوردم؟ گفت نه. گفت مراد شما چیه؟ گفتم آقا اول ظالم قابیل، قاتل حضرت آبیل بوده. دومی چیه؟ مراد از دومی قاتل حضرت زکریا بوده. سومی چیه؟ برای شما عرض کنم قاتل ناقه صالح بوده. چهارمی چیه؟ قاتل علی بن ابی طالب بوده. و اضافه مهمتر از اون ببینید، چهار تا آورده امام صادق، وابدا به اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه. ما وقتی بعضی وقتا که گیر میکنیم میگه آقا شما مرادتون از اولا خلیفه اوله، گفتم خب سمعا و اطاعه، خلیفه اول. و ثانی کیه؟ عمره. و الثالث کیه؟ عثمانه. و الرابعه ما علی بن ابی طالب، خلیفه چهارم علی بن ابی طالب دیگه. یعنی شما اینطوری داره تصور میکنید، میمانن معطل. ببینید امام علیه السلام وقتی اون روز این متن زیارت عاشورا را مطرح کرده، تمام حساب ها را کرده برای ما، نه نام برده و یک کلمه ورابی اینجا گذاشته که در یک شیعه در یک جا گرفتار شد راه گریز و مفر داشته باشه. و خود بعد از پیروزی انقلاب هم خود حضرت امام دستور داد در رادیو و در تلویزیون کسی حق خواندن زیارت عاشورا ندارد. در این 37 سال هم یک بار زیارت عاشورا از صدا سیما پخش نشده و خود نظر علما و مقام معظم ربری هم در مناطق اهل سنت هم در مساجد پشت و بلندگو زیارت عاشورا خوانده نمی شود. با همه اینها در رابطه با توسل و شفاعت، در رابطه با توسل بهترین چیز این از آیه 35 سوره مائده خیلی بصراحت، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وسیله هم ما معتقدیم یا توسل به اسماء الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یا عمل صالح، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فآمنا ربنا فاغفر لنا، یا در دعا میخوانیم اللهم اني اطعتك في احب الاشياء اليك وهو التوحيد ولم اعصك في ابغض الاشياء اليك وهو الكفر، پس فاغفر لما بينهما. یک دفعه هم توسل به اولیاء الله، یا ابانا استغفر لنا، ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. 64 نساء، اونم 97 سوره یوسف. و بهترین دلیل هم که میگن آقا صحابه متوسل به قبر پیغمبر نشدند، شما ببینید در کتاب برای شما عرض کنم فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 412 نقل می کند از قول بلال ابن حارث در زمان عمر ابن الخطاب قحطی آمده بود، بلال ابن حارث آمد کنار قبر رسول الله و گفت یا رسول الله، و حابه این کسی بگه یا رسول الله کافره، یا علی بگه کافره، قد حلک الناس فاستسک لامتک. بعد خواب پیغمبر را دید، پیغمبر گفت برو به عمر سلام برسان و بگو علیکه بالکیس، به مردم یه مقداری خلاصه توسعه بدید، خلاصه یارانه هاشون رو قطع نکنید ولو اینکه امکانات بالاتری هم داشته باشن. وقتی به آمدن به عمر گفتن، عمر گریه کرد و ما قابل سلام پیغمبر نبودیم، پیغمبر بنده نوازی فرموده. و این روایت رو هم ابن حجر میاره، میگه در جلد 2 صفحه 412 روایت صحیح، ابن کثیر هم در البدایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیح. این هم هم آیش هم این روایتش، بگن آقا توسل به زنده هست، روایت بلال ابن حارث توسل به پیغمبر بعد از رحلتش هم تثبیت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.